رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش پنجم. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بالإيمان أشمل الإيمان، وجعل اليقين أسبل اليقين. ترجمه و توضیح دعای مکارم الاخلاق، دعایی که از سیده تجاری ریسالون هستیم. رسیدیم به یقین و اینکه حقیقت یقین چیست. بعد در اینکه یقین رو مثل ایمان غالبا به علم تقریب دادن و معنا کردن، متعالمی تردید ناپذیر، زوال ناپذیر، امکان ناپذیر و قاطع. در این نظر میاد یقین چیزی بالاتر از علم، اگرچه آثار علمی هم بر او بار میشود. ایشاره گفت یقین یک حالت نفسانی، یک وضعیت نفسانی است برای انسان که معمولا با اوج علم، با عالی‌ترین مرتبه علم نسبت به چیزی همراه است. اما نمیشه گفت یقین همان علم است، به توضیحی که حالا در ادامه خواهم گفت. در اجازه بدهید که به تفاوت عمده بین ایمان و یقین وجود داره، و آن این است که ایمان نقطه آغاز دینداری است و یقین نقطه نهایت و مقصد دینداری است. با یقین دینداری شروع نمیشه. بسیاری از مؤمنان تا آخر عمرشون هرگز به مرتبه یقین ممکنه نرسن. در واقع یقین نعمتی است، فضیلتی است که به این راحتی دست یافتنی نیست. در همین مناسبت عرض کردم که شک به معنای پرسشگری، به معنای زمینه ذهنی که فعال در انسان به همین انگیزا هست، این با ایمان قابل جمع مناسبت با ایمان نداره. البته شک به معنای دیگری که توضیح خواهم داد، این با ایمان قابل جمع نیست. یک وقت انسان دارای یک شخص شخصیت ناپایدار، شخصیت ناپایدار شخصیتی است که به دلیل اینکه تمایلات گوناگون داره، یک نوع نظام گسیختگی و نظام گسیختگی بر شخصیت انسان وارد میشه. نمیتونه تمایلات خودش رو سامان بده. حالا وقتی تمایلات گوناگون در امور جزئی و مسائلی داره، مثل اینکه انسان هم دلش میخواد درس بخونه، هم دلش میخواد استراحت کنه، هم دلش میخواد پول در بیاره، هم دلش میخواد استراحت کنه، هم دلش میخواد ورزش کنه، هم دلش میخواد نمیدونم غذا بخوره، و اینا باید با هم رابطه جمع میشه. اینا اصولا هویت و شخصیت انسان رو تخصیص نمیکنه، اگر تو سردرگمی میاره و همین رابطه آدم مدیریت نکنه و برنامه‌ریزی نکنه، خسارت خواهد داشت، مشکل خواهد داشت. اما این وقتی در لایه‌های عمیق‌تری از وجود انسان این شکاف به این تردید و بلاتکلیفی وجود داره. قرآن کریم تعبیر هم فی ریبه یترددون رو در مورد این گونه آدم رو به کار برده، کسانی که به دلیل ریب و شک به تردیدی که دارن یکسره در حالت رفت و آمدن، در حالت استقرار نیستن، بلا تکلیف هم پریشان هم. این در ازم یکی شخصی که با ایمان قابل جمع و انسان خودش میتونه به این شخص دامن بزنه. اجازه بدید به خبر سنت فلسفی کلامی یکمی از ارسطو استفاده کنم. ارسطو میگفت حکمت فضیلت قدوی آخر است، و اون حکمت حد ترسط و حد اعتدال میان بلاحت و اصطلاحاً جرموزه یا افراط در اعمال قوی آخری. افراط در اعمال قوی آخری یعنی چی؟ کار چارهان یه جوری توضیح دادن، انسان باید وقتا به یک حالت تردید
انسانی که چنان زیرازون باور و ساده باور هستند که هر امری رو بدون شواهد قرآن کافی میپذیرند. اون زورباوری افراطی رو ازش که تعبیر کرد به بلاحت یک انحراف اخلاقی است، یک خروج از اعتدال اخلاقی، یک آفت قدر عاقل است. اما اینکه این سختباوری و زیرباوری و روحیه ترکیب و پریشانی ذهنی رو هم میشه به عنوان یک آفت قدر عاقلی انسان تلقی کرد. نمیخوام مطابقت عینی بین این مفهوم به آنچه از گفته برقرار کنم، ولی اینها فضای ذهنی شما رو نزدیک کنند به آنچه ازش به عنوان غیب و شک و تردید در آیات قرآن یاد میشه و اون چیزی که بین ایمان و او قابل جمع نیست. خدا بندگانش رو آزمون میکنه تا بداند کی مؤمن است و کی در شک است. شک و ایمان با هم قابل جمع نیست. این شک یعنی همین حالات تردید که نشانه ها میاد، آیات میاد، به طور متعارف طرف باید با این نشانه ها و آیات به مطالبی برسه اما نمیخواد بپذیره. یعنی اون وسواس فکری پیدا کرده، وسواس که عملی که فکری بیماریه، یک انحرافه. وقتی این وسواس فکری به عمیق‌ترین دایه‌های معرفت انسان بخوره و به عمیق‌ترین دایه‌های شخصیت انسان بخوره، برو بیچاره میکنه. این همه چیزی که از یک بوده نقاق ناشته میشه. این وسواس فکری و این ترتیبی که در دل جان آدمی ریشه میدواند همون چیزی که ازش نقاق پدید داره. این روحیه نقاق اینجوری که فقط در مورد این گزاره این ترتیب داره یستبون کل طبیعت علیه، هر نقاقی رو دشمن طرف میکنه، هر حرکتی رو مشکوک طرف میکنه. اصلا تصفیت اون یک تصفیت بیقرار میشه. تصویرها و تعبیرهای تعبیرها و بیانات قرآن در این مورد خیلی زیباست. به نظر مناظره استثنا هستن که در یک شب تاریک گرفتار شدن، تو یه برق میزنه تو هم از جلو میزن بعد تموم میشه دوباره میزن. مبنای اصلی حرکت شون ظلمته، در ظلمت گرفتار شدن. تو هم یه برق میزنه که برای جلو میرن ولی باز تعبیر میکنن، باز میمونن. اینه که خطرناکه، اینه که با ایمان جمع نمیشه. اما شک به معنای احتمال منطقی این که خط میزنم درست نباشه و در موردش سوال میکنم و پرسشگری میکنم و دنبال میکنم، این هیچ منافاتی با ایمان نداره. در اون داستان معروف حضرت ابراهیم علیه السلام که قهرمان ایمانه، به قول فریدون شهسوار ایمانه، قرآن فرماید که ابراهیم از خدا پرسید که خدا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنه. خدا او فرمود که آیا ایمان نداری؟ ابراهیم پاسخ داد که چرا ایمان دارم، ولی میخوام دلم آرام بگیره. قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اگه اینو داریم که چینش منطقیه رحم و شک و زن و علم که اطمینان قبل از علم، یعنی بین زن و علم قرار میگیره، یه مرحله پایینتر از دانستنه. یعنی ابراهیم زیدان هنوز به دانست و نرسیده هیچکی به اطمینان هم نرسیده. این بخوام اینجوری برداشت کنیم، دلش آرام پیدا نکرده، اطمینان پیدا نکرده، سوال داره، مسئله را روشن نیست، ولی ایمان داره. این ابراهیم کسیست که تازه به یقینی ناشی از رؤیت ملکوت رسیده. و کذالکن نوری ابراهیم هم ملکوت از سماوات و الارض ول یکون هم در موقعین. ما این گونه ملکوت آسمان و زمین، باطن آسمان و زمین، حقیقت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا یه مطالبی به دست بیاد و یکی همین که ول یکون هم در موقعین و برای کبیر الموقعین تا از اهل یقین بشه. یقین ناشی از شهود و رؤیتی که ابراهیم حاصل کرده منافات باید نداریم، در این زمینه دیگری هنوز باید سوال وجود داشته باشه. بنابراین بر پرسشگری بپرسیم، نه پرسشگران را برانیم، نه خودمون خیال کنیم اگر سوالی به ذهن ما هست آخر شده این مبیدین شدیم و از بلنگاه ایمان بیرون رفتیم، نه با سنگ و دندان ایمان خودمون رو حفظ میکنیم، از عمق جان این گوهر گرامی رو طلب میکنیم و در این حال وقتی ذهنمون سوالمند میشه میپرسیم و جستجو میکنیم و پرسشگری میکنیم. وقتی که یقین یک حالت رفتاری، یک وضعیت رفتاری که البته با مرتبه بالا یا درک و شناخت هم داره نمیشه کار کرد. همیشه در وضعیت یقین اراد معرفتی هم با یک نتایج آرام بخشی رسیدیم، یک تمهیده و قرار رسیدیم و کار دیگه پرسشگری با یقین همراه نیست که به یقین رسیده پرسش ها از ذهن او رفت برمیبرد، اما با ایمان همراه میشود گفت که این مراتب و مراحل یقین رو میشه اینجوری بهش کرد. درجه اول یقین در واقع نوعی نفی شک و تردید و سؤال و ابهام علمی، اون روحیه وسوسه فکری و تردید که اصلا با ایمان شناخت، ایمان آمد که با روحیه خداحافظی کرد، ولی شک علمی پرسشگری چون و چرا کردن در این مرحله وجود داره. کسی به مرحله یقین میرسه دیگه این پرسشگری از اون فاصله میگیره، همین که داشته شما در داستان ملاقات حضرت عمران علیه السلام با اون عبد صالح که در قرآن بهش اشاره میکنه با این مفهوم تمامیش مواجه شد. موسی از خدا خواست که او رو به خدمت بنده او که علمی رو یاد است، معرفتی رو یاد است، فرستاد تا بتونه از این چیزی بیاد. سفر عزیز ولید که با نشانهای نامتعارفی هم همراه هست، مصاب ملاقات اون عبد صالح نیست، از اون میخواد که مصاحبت رو اختیار کنه، با اون همراه بشه تا الان که اون یافته است و فهمیده است رشدی به مصاب است. اون فرد به مصاب که تو این کار نمیتونی کنه، تو نرسیده ای به مرحله ای که دیگه پرسشگری نکن. این مرحله یعنی اونجا پیامبره، مؤمنه، راهنمای مؤمنانه، پیش فراول کاروان ایمانه، رسول خدا، حجت خدا، اما به اون یقینی که اون عبد الصالح رسیده همون نرسیده. شرط برای اون گذاشته میشه که اگه میخوای شاگردی من رو کنی باید من هر کاری کردم تو پرسشگری نکن. مطمئن شرط رو قبول میکن. اولین اقدام اون عبد صالح پرسش اون رو برمی‌انگیزه و اعتراض معلم رو که حالا اون پرسشگری نکنی و عذرخواهی موسی رو که ببخشید من پرسشگری نکنم. دومین اقدام همینطور و اینجا موسی قول میده بعد از سال سوم پرسیدن تو هر کاری اینا رو از شاگردی خودت محروم کنی، ولی باز هم این اتفاق تکرار میشه و موسی پرسشگری میکنه و این بار از مجاملت و شاگردی اون عبد صالح محروم میشه. حالا خراب ببینید و بگه اینجا نقطه جدایی من رو شد. البته در این نقطه اون عبد صالح به تمام پرسشان موسی پاسخ میده، ولی مهم که اگر میخواه به وضعیت یقین رسیده بود دیگه پرسشگری نمیکرد، دیگه نادانسته مسئله براش حل بود. نیازی به این خارهای وجودی، این کنجکاوی ذهنی از اون وقت برمیدن. این وضعیت یقین در نقطه آغاز یقینه، نقطه اول یقین و اتفاقا موسی که اقتضای رسالت و وظیفه‌اش باید پرسشگری میکرد، همونجور که پرسشگری موسی نشان میدهد که به مرحله ای که اون عبد صالح میخواد نرسیده نشان هم میده داره به وظیفه انسانی و ایمانی خودش عمل میکنه، در مقابل کارهای خلاف اعتراف میکنه، در مقابل ناهنجاری ها صداش در میاد، چرا کشتی رو صداش میکنی؟ چرا انسان بیگناهی رو میکشی؟ چرا بیگناهی برای صداش میکنی که تو تعدی نمیگیرن؟ به منافع دیگران توجه داره، به مساله خودش توجه داره، به حق حیات دیگران و شخصیت انسانی دیگران توجه داره و درست کن حق بایی اگه موسیقی کار نمیکرد جو این تعصب بود که به مقابل خدا چرا به این ناهنجاری ها اعتراف نمیکنه. اما اون ناهنجاری ها داره لحظه خوش هم به سال دیگری شاگردی که از ظاهر عالم عبور کنه و به معرفت از باطن عالم برسه، عالم رو چیز دیگری میبینه، اتفاقات براش بگونه دیگر رقم میخوره. این اصلا ناهنجاری ها ناهنجاری نیست، مرگ زندگی معنای دیگری میده، سلامتی و بیماری معنای دیگری میده،
در تمام عمرش، حتی یک بار نگفتن، یه اون خانه قیوب، خواهی اینجوری نمیشه. در آن که
سوم یه جنرالی بنده بر زمین و زمان حکومت میکنه، برآخرم زمین و زمان میده. در کتب روایه ما از زمور حضرت باقود نقل شده که اونجا حضرت فرمودن یا حالا وحی خداوندی به حضرت بود که صدق یمینکم ثم قلتم للجبل انتخذ حق الله لبنا. اگر یقینتون صادق باشه، یقین راستین برسید، بعد به کوه بگید حرکت کن ما رو بیفتی دریا، این کار میکنه حرکت بکنه که بیفتی تو دریا. خب تو چارچوب فهم متعارف بنده و زندگی متعارف ما هستن قابل فهمیدیم نداره، ولی اشهادت به متون مقدس این اتفاقات داره افتاده. بعد شاید این خوارج خودمون هم بتونیم در زندگی اتیام به خودمون سوال از دیگران که آدم های خواستی بودن پیدا کنیم. باز در متون روانی نقل شده دارن در مکباشایی از طبع اتنامش به تمام ساده و اتنام تمامی نقل شده که حضرت از پیامبر خدا نفت کردن میگم اصطناعی تمام نیست و نمیدونم چرا درسته، ولی نفت شده که به پیامبر کسی هست کرد که ایسا روی آب راه میرفته هست. پیامبر فرمود اگر یقینش افزون میشد در هوا هم میزنید. حالا ما به این وقت تمسل نمی کنیم، ولی با آیه شریفه قرآن که مواجه هستیم که داستان قرار بنی اسرائیل در مصر رو مطرح میکنه. اون از خانه و کاشانه بیرون آمدن و از دور به سر اون بگوریدن. خب یه مقداری هم مساس و اساسیه و حتی دوی جواهرات دیگران رو هم با خود همراه کرده بودن و در واقع تقاط و جبران سالها زحمتی کشیده بودن و به این لحظ خواستن از دستگاه به اون بگیرن. داشتن قرار میکردن رفتن رسیدن به لب دریای سرخ، جلوشون دریا دیگر اون سالا باید مدتها بمونن تا کشتی پیدا بشه، قایقی ساخته بشه و وسیله عبور از دریا فراهم بشه. تمام مقبده و کنار اینها شده لشکری رو برمیگیره و از دور از محل خودش حرکت کرده به سمت اینها. اینا در کنار دریا گرد و خاک اتفاق فرعون رو از دور دیدن و دوتا گروه جمعیت متوالی و اتفاق تعقیب کننده در دیدرس هم قرار گرفتن. فلما تراعت الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. وقتی دو تا گروه در دیدرس هم قرار گرفتن اصحاب موسى گفتن میگیرن ما رو گرفتن حالا برمیگردیم پدرمان رفته. موسى چی گفت؟ کلا ان معی ربی سیهدی، نه هرگز نمیتونم ما رو بگیرن، من با یقین خارج شدم، رب با منه این یقین به موسی این قدرت رو میده که خدا به اون میگه که با اساس دریا بزن و دریای سرخ شکافته میشه. دریای سرخ با این منطق فیزیکی، با این منطق شیمیایی، با این منطق زیستشناختی، دریاشناختی نمیتونم، با این منطق متعارف قابل فهم نیست، اما این از آثار یقینه، میتونه باش دریا رو بشکافه. بنابراین بحث یقین بحث یک وضعیت وجودی که در یه مرحله و مرتبه ای امکان رو به جایی میرسه که در عالم اثر میزنه. همه بخوام میگم به ذهن تردیکش کنیم، باید بگیم که بگید یه عالم که شما فرض کنید که به حرفی سوست اراده و دونه همت شده که هست تو بدن خودتون نمیتونه تبدیل بگیره. بلا کسی که مطلع و اکنیست رو بسن بعد احساس که فراخیل نمایی احتیاط به بعد از مواد محضر رو پیدا کردن که دیگه حتی نای بلند شدن نداره، اراده شون قد نیست که حتی خودش جمع می کنه. یه مرادبی رو آدم تو بدن خودش تصرف می کنه، این اراده قوی شده به شخصیتی اسمی براهی در بدنش نصرف مونی آده ما این بیرن که کسان بالاتر از ما هستن در افکار خودشون مدیریت دارن، کنترل دارن. ما در نامه ذهنم رو راحت نمیتونیم کنترل کنیم، هم اطلاع نمیتونیم بکنیم، چی به نمون کشیدی مطالعه کنیم یا دیگه میده کشیم آن نواز بخونید صدا رو پخش میشه. اون رو مهراب بده با کنه. همه کسانی نه. اراده ها قدیتره، توفا قدیتره، مرده بالاتر بسیده. کاملا بر دل و جان خودش مستندن. یه مرتبه این بر دل و جان دیگران مخلصه. حالا هم از این کار خوب و شهرتی ها آنجایی که دیگران رو حضر اقوام می کنن، اون فضایی که اراده دیگران رو مقبول و خوشون می کنن، نمیدن یه نظام فاشیستی درست می کنن، چرا همین دیگه یه آدم قدرتمندی با روح قوی پیدا میشه دیگران رو تحت تاثیر خودش می دارن، مست می کنن، مفخر خودش می کنن. یا برای هر حقی حالا اونم می کنه باشه، به عظمت داره می کنه، به بزرگواری رو خودش دیگران رو به راه خوبی ها جرد. خب میتونه این فرض هم باشه که یه آدمی در یه مرحله بالاتر تو بدن دیگران رو بذاره، با اراده خودش میتونه دست دیگری رو حرکت بده، حتی اجسام رو جابجا کنه. یا اصلا گزارش اینها در علوم روانشناختی به کراس نقل شده و گفته شده، چیزی نیست که فقط باشه ممکنه دینی باشه مواجه بشه، در تجربه متعارف بشری هم با اینها مواجه هست. حالا اگر یقین این شد و گفتیم خود یقین داره مراتبی علم و یقین، این و یقین، حق و یقین میرسه به جایی که این اراده انسان در اراده پروردگار هستی حل میشه و ذوق میشه و طبیعتا این آثاری به بار میاره، نتایجی به بار میاره. این نتایج یه آثار واقعی داره، خروجی واقعی داره. در روایت هست که یه روز صبح بعد از نماز صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله به از مسجد بیرون آمدن، در صفه مسجد همون جایی که یکی از صحابه شقیق و بی‌پناه نشستن، جوانی رو دیدن که با حال نزاری گوشه نشست. خیابان به احوال پرسی رو رفتن، گفتن خالص چطوره؟ چجوری؟ چطوره؟ جایی دیگه هست؟ اون جوان هست کرد که به یقین رسیدن. نام اون جوان رو در تاریخ حارثه بن مالک بن نعمان انصاری گفتن. مولوی از تعبیر زید گفت پیغمبر سوای زید را پنجصد وهله رد میده با من. حالا چطوره؟ او گفت به یقین رسید. این جمله که آمد از اون پرسیدن خرمان که اینا به کل یقینه حقیقت رو سما حقیقت رو یقینه همه علاقه ادعا میکنی به یقین رسیدی؟ یه آثاری هم داره، هر یقینی آثاری داره، حقایقی به دنبالش میاد، خروجی داره، واقعیتی رو رقم میزنه، کور واقعیتی که تو به دنبال دست یقینه بشه. اون را خوش میگرد به توضیح دادن یافته های خودش. هر از این یقین من رو شبها نمیداره بخونم. بیخوابم کرده. بیقرارم کرده. این کار تشنگی قصدی به من شده و روزگاری میکنه. این یقین من رو خلاصه پریشان کرده. بیچاره کرده. بسی هر دیگه به پهنهایی رسیدم. من بهشت جهنم رو اونی میبینم. پهن بهشت جهنم رو میبینم. هر آن گویی صدای لحی با آتش رو در پیش خودم می شنندم و زیبایی ها و لذت های بهشتی در چشم خودم می بینم. فقط هم حالا بنابر آنچه مولوی نقل می کنه به پیامبر اشاره کرد که من می تونم حالا ببینم کدام که در خواب دو رنگ و روی بهشت داره و کدام یک اهل دوزخه. من گلیدش مصطفی یعنی که بعد پیامبر اشاره کرد که نه می خواهد بگیم حالا بگیم که چی چه کار است ما در اون ساعت عالم نیستیم. بعد پیامبر خیلی اون رو تمجید کردن و او از پیامبر درخواست کرد که برای من دعا کن که به شهادت برسم و پیامبر براش دعا کرد و به زودی در یکی از قدرهاتی که پیامبر هم وجود داشتن دیدن حافظه مالک بن نعمان انصاری به شهادت رسید. خب یقین میتونه یه آثاری داشته باشه، یه علاقه می داشته باشه. اون آثار و علائم را اگر کسی پیدا کنه میتونه بفهمه که یقین داره، یا بخواد درباره کسی بفهمه یقین داره نه از روی آثار و علائمش میشه فهمید. با ادعا و با شعار خلاصه به این مراحل نمیشه رسیده. میشه از کردن اولا نهایت مسیر ایمانه، باید پشت یقین یا یک دستگیری عظیم الهی باشه کمیاب در روایه فرمودن که احض رو با قصد مبین ناس از یقین کمیاب ترین چیزی که بین مردم تنبیه شده یقین. از امام صادق علیه السلام هم روایه شده که در ایمان اصلا من الاسلام، ایمان از اسلام بالاتر است. اون اسلام چی بود؟ ما علیه المناکب، اون که بار عمومی داره، بار فرقی داره. از ایمان این که من با قلب ارتباط پیدا میکنم و ان یقین افضل من ایمان، اما یقین از ایمان بالاتر است. و ما من شاید اعظم من اما یقین بسیار کمیاب. این آیتی که به این راحتی بهش نمیشه رسید. حالا اگه رسالی که بود مرسومه میگن که مثلا از مرسوم 80 میلیون جمعیت کشور ما 8 میلیونشون به بعدش علاقه نمیدن. ما 72 میلیون مثلا حالا رو به بعدش ندارم. ایشان خود من 8 میلیون به بعدش علاقه نمیدن. از 8 میلیون علاقه من 80 هزار نفر تحقیق میکنن یه رشته ورزشی رو. بذار بذار بیام یک دفعه خانم که باید زندگی میشینن در طورت گران رو ببینن. 80 هزار نفرشون علاقه هم در پیگیری میکنن به یه رشته ورزشی. از این 80 هزار نفر 80 هزار نفرشون به طور جدی ورزش میکنن و در یه زمینه این کار رو پیگیری میکنن. از این 80 هزار نفر 80 هزار نفرشون حرفه‌ای میشن و دوستین شنو مطابقاتی رو برمانی برمشه میشه. از این 80 نفرشون به رده های بالایی برمشه میشه. از این 80 نفرشون عرض میکنن که تو مسیر قهرمانی و نمیدونم مطابقات بین‌المللی و المپیک قرار میگیرن. از این 80 نفرشون شناخته شده شدن و ستاره های ورزشی کشور میشن. از این 80 نفرشون قهرمان معمولا تو این مسیری هم که وضعیتی از آن تو همه مسیر با همین شده از هشتان به دون انسان هشت میلیونشون علاقه من به درزیوش های علمی میشن. از هشتان به دون هشت میلیونشون علاقه من به آفرینش های هنری میشن. تو همین دوستان همه اصلاهایی که حیات بشری بعد پیدا کرده همه آدم ها یکسان علاقه من میشن و همه علاقه من دارم یکسان به نتیجه نمیرسن و همه به نتیجه رسیدگان به درجات عالی اون نائل نمیشن. در مرحله ایمان هم همین بوده. از 80 میلیون مؤمن 8 میلیونشون دنبال عقاید ایمان میرن. از 8 میلیون دنبال عقاید ایمان میرن 80 هزار نفرشون حاضرن برای تبدیل کنن به زحمت بکشن. بنابراین ممکنه 8 نفرشون به مرتبه یقین برسن. راه دشواری، راه پرپیچوخمی، راه کاغذپرداری هر طرفی ترس و نگرانی به نتیجه نرسیدن انسان رو از راه باز میداره، از طرفی شوق به نتیجه رسیدن و در میانه راه قصد یاری پیدا شدن و باد مساعدی را دیدن انسان رو تشویق به حرکت میکنه. ایمن نشو که منصب مردان مرد را در میزدار بازی تیها بریده هست. نومید هم براش که زندان جرمیش با یک گرشته به مسکر رسیده هست. امیدواریم که خدای تعالی به تعالی همه ما را اهل ایمان و اهل یقین قرار بدهد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.